sifatul amr. Makna sifatul amr, sifatul amr ayyi asuhu kasifati if'al wa nahwuhu. Tustakmalu fi mawaridah kasira. Min hal ba'as kawuli ta'ala fa'amu salat awfu al-awud. Wa min hal tahdid. قولي تعالى اعملوا ما شئتم ومنها التعجيز قولي فأتوا بسورة من مثله وغير ذلك خب اونجوری که در بحث ماده امر دو بحث بود یک بحث لغوی یک بحث اصولی بحث لغویش معنی ماده امر معانی ماده امر بحث اصولیش هم بحث ظهور و عدم ظهور امر به معنای طلب در وجود بر همون وزان در هیئت الامر هم همون بحث ها هست اولین بحثی مطرحه معنا و موضوع به هیئت امری دیگه حالا هیئت امر حاضر امر غائب هیئت جمله خبریه که به انگیزه انشاست حتی اسماء افعال که به معنای امرند اونا محل بحثه اسم فعل به معنای امر اسم فعل امر اونم در این قسمت محل بحثه موضوع له اینها چی از نظر لغوی این میشه بحث لغوی تا برسیم به بحث دوم که بحث اصولیه و بحث‌های متفرع بر بحث دوم بحث‌های سوم چهارم که میاد اونا متفرع بر بحث دومه از این دو مبحث اما بحث امروز بحثی صرفا لغوی هیچ کاری به اصول نداره مقدمه برای بحث دومه که بحث اصولیه مثل این که بحث از ماده فلان خب مقدمه بود برای بحث دوم مشخص بکنیم که معنای امر طلبه بعد بگیم امر معنای طلب ظهور در وجود داره یا نه که گذشت اینجا اول معنی هیئت بحث میشه خب به این نحو ایشون شروع کرده بحث رو میفرماید شکی نیست که هیئت الامر در موارد مختلفه به کار میره استعمالش در موارد مختلف لا ریب فیه فهمت گاهی استعمال میشه در موردی که میخوای بعث و تحریک داشته باشی مأمور رو به سمت عمل واقعا عمل رو میخوای انجام بشی گاهی برعکس همون هیئت امری رو در جایی به کار میبری که نمیخوای اون کار انجام بشه تهدید میکنی با هیئت امری اعملوا ما شئتم هر کار دلتون میخواد بکنید این باطنش نهیه صورتش امره باطنش نهیه مثل اینکه کسی به دیگری میگه مثلا بزن این اگر جرأتشو داری بزن این تهدیده باطنش منعه خب میبینیم هیئت امری در مورد تهدید به کار رفته یا گاهی هیئت امری در تعجیز به کار میره. تعجیز اعلان العجز. آیه رو مثال میزنه فعتو به صورت من مثله، امر در فعتو به دائیه طلب حقیقی که نیست، نمیخواست واقعا بگه بیارید، به دائیه تهدید که نیست، فقط انگیزش اعلان عجز طرفه. تعجیز اعلان عجز که نمیتونید بیارید سوره مثل قرآن. در این مقدار شکی نیست که امر در موارد متعدد به کار میره. تو بلاغت خوندید خیلی زیاد ذکر کرده بود موارد به کار رفتن صيغه امر رو، مفصل اونجا با مثالا خوندید تو جواهر. بحث سر اینه که آیا این تعدد موارد استعمال به معنای تعدد معانی هیئت امره؟ خب قدما همینجوری میگفتن، قدما میفرمودن مستعمرون فیه و اساسا معانی مختلفه برای هیئت امری وجود داره. نور همه رو معانی قلمداد میکردن. اما متأخرین خوب توجه کنید، نظرشون اینه که اینا هیچ کدوم معانی نیستند، هیچ کدوم مستعملون فیه نیستند، بلکه اینا همه اقراض و استعمال الهیئت فی معناه المخصوص، اینا اقراضن. هیئت امری یک معنا بیشتر نداره، یک مستعملون فیه بیشتر نداره، روشن هم هست دیگه. اگر بحث معانی حروف رو خوندید اینجاها شفافه. هیئت امری، هیئت افعال موضوع له و مستعمل فیه او همیشه یک معناست، اونم نسبت ربط بین آمر مأمور مأمور به. اون نسبت و ربط یک معنای حرفی به وسیله این هیئت ایجاد میشه. تازه هیئت هیئت انشائیه نه هیئت اخباری. هیئت ضربه حکایت میکنه از ربط بین فعل و ضرب، فاعل و زمان، زمان گذشته حکایت میکنه. هیئت اضرب ربط رو ایجاد میکنه بین متکلم مخاطب عمل، رابطه رو ایجاد میکنه. شما اگر از اضرب این ریختشو بگیرید میبینید اون رابطه بین متکلم مخاطب عمل که ضربه فهمیده نمیشه، وجود نداره، او با همین هیئت به وجود میاد. پس وضع هیئت الامر لایجاد نسبت بین المتکلم و المخاطب و العمل اون ایجاد و نسبت، اون بگید رابطه انشائی، اون موضوع اون لفت مستعملون فیه هیئت عملیه. اگر تعدد و کثرتی احساس میشه که گاهی امر میاد طلب حقیقی رو میفهمونه، اقیم الصلاه، گاهی میاد منع حقیقی رو میفهمونه، تهدید، اعملو ما شئتم، گاهی میاد هیچ کدوم از این دو نیست، تعجیز، اعلان العجز، فأتوا بسورة من مثله. میفرماید اون تعددها، اون تعددی که احساس میشه، اون نه در موضوع له، نه در مستمر فی، ما وضع له هیئت الامر، هی نسبت خاصه، یک ربطه که یک معنای حرفی و هیئت هم که جزء حروف بود باید معنای حرفی افاده کنه. ما وضع له هیئت الامر هی نسبت خاصه، و همون نسبت خاصه هم همیشه مستعمل فیه، موضوع له مستعمل فیه هیئت در سله، با فعشو به صورت من مثله، با اعمل و ماشئتم یکیه. در هر سه ما وضع له هیئت و ما استعمل فیه الهیئت یک چیزه، رفت بین متکلم مخاطب عمل. اون تعددی که احساس میشه او در ناحیه غرض استعماله، غرض الاستعمال متعدد میشه. گاهی این هیئت رو در اون نسبت به کار میبرید، هدفتون طلب حقیقی است، گاهی هدفتون تهدیده، هدفتون از چی؟ از استعمال هیئت در معنای خودش هدف کنه. ما توی دوره قبل اینجوری مثال می‌زدیم، گفتیم اگر کسی به دیگری میگه آب بیار، لفظ آب رو به کار می‌بره. خب لفظ آب معنای واحدی داره مشخص، این لفظ در اون معناش استعمال میشه، موضع الله اون شیء خاصه، مستعمل اون فی هم همون مایه مخصوصه. اهداف متعدد میشه، گاهی هدفش خوردنه، گاهی هدفش شستنه، گاهی هدفش ریختنه، پاشیدن این ور اون وره. اهداف متعدد میشه، اهداف استعمال لفظ در معنای خودش، بلا موضوع لفظ که واحد مستعمل فی هم همون موضوع لفظ، اهداف الاستعمال متعدد میشه. هیئت الامرم چنینه، ما وضع له هیئت الامر نسبت خاصه، که حالا تعابیر مختلف ازش به کار میبرن. مستعمل فی هم همون نسبت خاصه، اقراض استعمال این هیئت در اون مستعمل فی در اون معنا مختلف میشه، گاهی هدف بحث حقیقیه، گاهی هدف تهدیده، گاهی هدف اعلان عجز طرفه، بار سنگینیه به زید بگی بردار، نه هدفت اینه که واقعا رو برداره، نه هم میخوای تهدیدش کنی، فقط میخوای بهش بفهمونی که نمیتونی، اعلان عجز. مگر نه واقعا برداشتن اون بار رو نمیخوای، تهدیدی هم در کار نیست، فقط میخوای بفهمونی که نمیتونی. اون هدف از فکار بردن هیئت امریه در معنای خودش که اون رفتیست که به وسیله این هیئت تازه به وجود میاد، چون معناش هم معنای انشائیه، فرق میکنه با هیئات افعال، افعال ماضی مضارع. اونا هیئت معناش نسبت محکیت، در امر معناش معنای هیئت نسبت منشأ است به وسیله خود هیئت. بله؟ حالا بعد بگیم اینا رو. اقراض شد متفاوت و اساساً باید هم همین رو بگیم، غیر از این راهی نداریم. ما بخوایم این معانی را، یعنی طلب، بحث، تعجیز، تهدید، اینا رو موضوع له بدونیم برای هیئت امری یا مستعمل فیه بدونیم برای هیئت امری، معقول نیست، چون معانی اسمی هست. هیئت یک موضوع حرفیه، باید معنای او رو از سنخ معانی حروف لحاظ کرد. رفت مفهوم تهدید یک مفهوم اسمیه، اسم هم براش وضع شده، لفظ تهدید. مفهوم تعجیز یک مفهوم اسمیه، اسم هم براش وضع شده، لفظ تعجیز که مصدر با تفعیله. اونا نمیتونه موضوع اون لح باشه، اونا نمیتونه مستعمل اون فیه باشه برای هیئت. اونا البته میتونه اقراض الاستعمال باشه، اقراض استعمال یک لفظ در معنا خودش میتونه متفاوت باشه، متعدد باشه. البته بعد خواهیم گفت اصل اولی اینه که ما ظهور در چی داره. اصل اولی اینه که غرض طلب حقیقی باشه. تعبیر میکنن عدم القرینه علا کون القرض غیر طلب، قرینتان علا کون القرض و بعد طلب. اگر قرینه ندارید برای این که غرض تهدیده، غرض تعجیزه، خودش بسه برای این که بگیم غرض طلب واقعیه، مطالبه واقعی. مولای به عبدش یک افعالی گفته، افعال کذا، این بخواد حمله بس تهدید بکنه، حمله بس تعجیز بکنه، قرینه میخواد. ولی قاعده اولیه حمله بس طلب واقعیه. ظهور در اینه که غرض طلب حقیقیه، این قرینه نمیخواد. عدم قرینه بس سایر اقراض قرینه است بر این غرض. عرفان هم چنینه. این نظر متأخرین که مرحوم مظفر خب قائل به همینه، مرحوم واسط قائل به همینه، اساتید مرحوم مظفر از نائینی، آغازی ها، محقق اصفهانی همین رو میگن که ما وضع له هیئت الامر و ما استعمل فیه هیئت الامر، نسبت و ربط بین آمر مأمور مأمور به، متکلم مخاطب عمل که مصدر اون امره، اقراض متفاوت میشه. البته این اقراض هم گفتیم همشون در طول طلبند، اول طلب، اگر قرینه بود بر بقیه میرم سراغ بقیه، عدم قرینه بر بقیه قرینه است برای که هدف بحث حقیقیه. این نظر مشهور متأخرین راجع به موضوع له هیئت امر. بعد می سراغ این که قدما که اینا رو یعنی طلب، تهدید، تعجیز، انذار، تمنی، ترجی که میگه اینا رو و تو جواهر البلاغه هم خوندید، قدما و حتی ادبا تو کتاب بلاغه که اینا رو معانی ذکر میکنن برای هیئت امر، ریشه اشتباه اینا کجاست؟ آخه یه حرف درست نیست دیگه. هیئت شده حروف، شد حروف، باید براش معنای غیر مستقل لحاظ کنیم. نمیتونیم اینا رو معانی اعلام کنیم، اینا معانی اسمیه، واژه های اسمی هم داره. باید بگیم معناش ربط نسبت بین آمر، مأمور، مأمور به اینا اغراض هم. منشأ اشتباه قدما که اینا رو معانی میدونستن، مستعمرون فیه میدونستن و ادبا فعلا هم چنینه، منشأ اشتباه چیه؟ خوب دقت کنید. مفهمت منشأ اشتباه خلط مفهوم به مصداقه. اینو باید دقت کنید یعنی چی؟ خلط مفهوم به مصداق روشن بشه به چه نحوی اینجا اتفاق افتاده. ببینید اگر صيغه امر استعمال بشه در اون رفت بین متکلم مخاطب عمل، هدف از این استعمال این هیئت در این رفت تهدید باشه، هدف قرار، شما میتونید به خود این صيغه امر بگید یک مصداق تهدید، یک مصداق تهدید. یعنی طرف میتونه به شما بگه داری تهدید میکنی. اگر بگی کی تهدید کردم، میگه همون اضرب تهدید بود. مثل اینکه گاهی امر میکنی به کسی، هدف تمسخره. مثلا میوه گندیده ایست به او میگی بخور، هدف تمسخره بود. او بر میگرده به شما میگه مسخره میکنی. اگه میگه کی مسخره کردم، میگه همین کلمه بخور که به من گفتی تمسخر بود. هیئت الامر المستعمل فی نسبت فی رفت به دائی تمسخر میشه تمسخر به حمل شایع، یک مصداق تمسخر. شکی نیست امر مستعمل در معنای خودش نسبت رفت به یک انگیزه خاص، هرچی مخواد باشه. این امر این رقمی میشه مصداق اون عنوانی که بر انگیزه منطبقه. در مثالی زدین تمسخر. اگر به کسی با اون قرائن خاصه مثلا چهره در هم کشیده به او بگی ازرف بزن، که روشن باشه قرض تهدیده، یعنی جرأت داری بزن. اگر امری استعمال بشه در نسبت به انگیزه تهدید، طرف برمیگرده به شما میگه تهدید میکنیم، میگه کو تهدید؟ میگه همین بزن که گفتی با اون آهنگ و با اون قرینه تهدید بود. امر بعد از استعمال در معنای خودش نسبت رفت به انگیزه خاصی، هرچی مخواد باشه، مثل تهدید مثال زدیم، مثل تمسخر مثال زدیم، این امر میشه یک مصداق از اون عنوان کلی منطبق بر غرض. این مطلب که روشن شد، مرحوم مظفر فرمود ریشه به اشتباه افتادن قدما و ادبا که در کتاب بلاغت خب هنون هم همینجور بگن، اینا رو معانی میدونن برای امر، میگه ریشه اشتباه خلط مفهوم به مصداقه، خلط مصداق به مفهومه. این امر بعد از استعمال فی معناه به غرض اون تهدید خودش میشه مصداق و تهدید. این ما یتحقق به تهدیده، ما تحقق به تهدید غیر از ما یکون و معنا خود تهدیده. خوب دقت کنید، به اعمل ما شئتم یتحقق تهدید، مصداق یعنی ما به صدق، ما به تحقق. زید میگه مصداق انسان، یعنی حیوانات رو تحقق بخواد پیدا کنه، ما به تحققش زیده. ما بهی یتحقق و مفهوم کلی تهدید اعملویه، اعملو ما شئتم، اما اعملو در تهدید بکار رفته نه، اعملو در معنا خودش بکار رفته هدف تهدیده. اینش من خلط مفهوم به مصداق، خلط مصداق به مفهوم. ما یتحقق به المفهوم امریست، نفس مفهوم امر دیگریست. مفهوم تهدید یک مفهوم کلی است که نه مستعملون فیه اعملویه، نه موضوع له اعملویه، هیئت اعملو، بلکه هدف از استعمال هیئت اعملو در ربط بین متکلم مخاطب حد عمل، هدف تهدیده. اون مفهوم کلی تهدید هدف بود، با استعمال این هیئت در این معنا و آوردن قرینه، البته قرینه کمک میکنه، اون هدف تحقق پیدا میکنه، تحقق صدق. و این هیئت امری با قرینش، با قرینش میشن مصداق و تهدید، میشه ما یتحقق و به تهدید. این مصداق و تهدید نه مفهوم و تهدید توش باشه، مستعملون فیهش باشه، مصداق و تهدید بودن با هدف بودن تهدید قابل جمعه. لزومن اون تهدید در خود این مصداق به عنوان موضوع له مستعملون فیه تحقق نداشته باشه. لذا اشاره میکنه اشتباه تهدید به حمل شایع را با تهدید به حمل ذاتی اولی، یا بگید خلط مفهوم به مصداق. شما را کنه خورای همینه بفهم
لازمه هستیم که موضوع در حیعت هم مطلق نصف تلذیه باشه،
حتی کلمه طلبیه رو نیارید، مطلق و نسبت
تلافه مطلق داره تا قلیمه نباشه، فقط تلافه برسیه فهمیده میشه.
خود بحث و طلب مراده هیئت بحثیه، طلبیه، ارسالیه که آقای صدر میگه همه یک چیز. اگر میگن موضوع له نسبت طلبیه یا بحثیه یا ارسالیه، اون از اون بابی که گفتیم دیر اومدید، عدم القرینه بر سایر اغراض قرینتون علی هذا القرض، این میشه رئیس الاغراض. اون خاطر معمولا دیگه میگن معنای هیئت امری نسبت طلبیه است، بلان معنای هیئت امری نسبته، نسبت بین متکلم مخاطب عمل، اما نسبت طلبیه در اقم الصلات، اما نسبت تهدیدیه در اعمل و ما شئتم، تعجیزیه در فعتو به صورت من مثله. عبارت چی ببینید؟ نسبت و رفت. البته نسبت و رفت نه به حمل ذاتی اولی، نسبت و رفت به حمل شایع رضا تعبیر کردیم نسبت خاصه. حالا خصوصیتش چیه؟ دیگه باید با توجه به غرض موجود خصوصیت رو مشخص کنی. نسبت طلبیه، نسبت تهدیدیه، نسبت اون اضافهش به تهدیدیه یا توصیفش به کلمه تهدیدیه، طلبیه، بحثیه، اون از باب اخذ غرض در کنار موضوع له که میخوای مشخص کنی معنا رو طرف بفهمه، منتقل کنی به طرف، عنوان کنی. عبارت چی بخونیم؟ عبارت بخونیم بعدش. صيغه الامر ای هیئته، مانند صيغه افعال. خود کلمه صيغه و وضع فعله از ساقه یا سوقو، یعنی شکل ریخت، ساقه یا سوقو سیاقت این ریختگری، هیئت صيغه ریخت، ریخت امر. حالا میگه مثل قیافه افعال و نحو افعال، دیگه امر حاضر رو فقط کار نداریم، امر حاضر، امر غایب، حتی جمله خبریه که بعد میاد تو تنبیهات، حتی اسماء افعال، اسماء افعال امر، و حتی حالا هیئت امری از ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. فمد هیئت امر استعمال میشود در موارد کثیره، این در این شکی نیست، منها بعث حقیقی، تحریک بسم برای انجام عمل مثل اقیم الصلاه او کو بالعقود، و منها تهدید، ترسوندن طرف که عرض کردیم هدف نهایی منعه، در تهدید امر دال بر تهدید حرمت رو اثبات میکنه، امر دال بر تهدید حرمت رو افاده میکنه که بعد هم میاد که قولی تعالی اعملو ما شئتم، منها تعجیز، اعلان عجز، که نه تهدید مقصوده نه بحث مقصوده، میخواد بگه که نمیتونی، مثل فعتو به صورت و غیر ذالک از تسخیر، انذار، ترجی، تمنی، نحوه ها که تو بلاغت جواهر البلاغه هم داشتید، بیش از 10 معنا ردیف کرده بود، مثال هم آورده بود. لکن ظاهر، خب استعمال در این موارد هست، ولی آیا اینا رو وقتی میخواییم تحلیل کنیم چی بگیم؟ بگیم بعث و تهدید و تعجیز و فلان و فلان اینا معانی هست، مستعملان فی هست، بشه مشترک لفظی بین چندین معنا، اون معانی اسمی. فهمت نه، لکن از لکن ظاهر ان الهیئت فی جمیع هذه المعانی، معانی مفاهیم، در تمام این مفاهیم هیئت استعمال شده در معنای واحدی، اون معنای واحد هم هیچ کدوم از اینا نیست، اینا اقراض استعمال در اون معنای واحد هم که ایش کدوم از اینا نیست، اون نسبت رو رفت کنید. لیکن لیسه هو واحد من هذه المعانی، چون معانی اسمی هم نمیتونه اینا مستعمل و فیه موضوع ده هیئت باشن، لان الهیئت مثل افعال افعال شعنها شعن الهیئات الاخرى، جایگاه او جایگاه حیات دیگر است که قبلها گفتیم وضعت به افادت نسبت رفت نسبت خاصی، مانند حروف که حروف هم دل بر منو غیر مستقل و لم توزع لعفادت معانی مستقله، اینا معانی اسمی هم فلا یصح و لا یمکنو ان یراد از هیئت مفاهیم این معانی مذکوره که اینا معانی اسمیه و مستقلن. پس چیه مطلب؟ و علیه فالحق و ان الهیئت موضوعتون به نسبت الخاصه. حالا این الخاصه رو باید بگیم چیه، چون قبل هم گفته بود دیگه، گفته بود تمام هیئات و حروف همه برای رفت نسبت مطابق کل منها لافادت رفت خاص نسبت خاص، فی برای رفت خاصی، من برای رفت خاصی، الا برای رفت خاصی، خصوصیت ها رو باید به تناسب هر یک بیان کرد. نسبت خاصه قائمه بین متکلم آمر بهش میگیم، مخاطب مأمور بهش میگیم، ماده که همون مصدر فعله و المقصود من الماده الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئه که ظرف و قیام و قعود باشه در اضرب قم اوقات و نحو ذلك، و حين اذن ينتزع منها انتزاع میشود از اون نسبت خاصه یا از اون صيغه عام، منها رو بتونید به نسبت بگید بتونید به صيغه بردارید، انتزاع میشود عنوان طالب آمر، مطلوب من مأمور، مطلوب که همون مأمور به ماده، فقولنا اضرب یدل على نسبت طلبیه. این تیکش رو خوب دقت کنید، کلمه از طلبیه رو هم که میاره اینم از همون باب که عرض کردیم عدم القرینه بر احد الاغراض قرینتون علا کون القرض و طلب و البعث طلب و بعث حقیقی، از اون بابه مجاز نیست هیچ وقت، هیچ جا مجاز نیست مگر اینکه هیئت امر تو خبر بکار بگیره،
تو جای دیگه هم مجاز نیست، اما میگیم اثر تا قرینه نباشه
برزی میشه
غیر
اساس قرض
شده
معنی شید،
اصلا
قرینه
باشه
معنی رضا شده، اینجا با اونجا فرق داره، اینجا اقراض متفاوت میشه، اونجا معانی متفاوت میشه. لذا گفتیم هیئت اعملو ما شئتم با هیئت اقیم الصلات مستعملون فیه موضوعون لهش یکیه، هیچ کدوم مجاز نیست، اقراض متفاوته، اقراض که داخل در موضوع له نیست، لفظ ما معناش اون شیء سیال خاصه، شما چه برای خوردن این کلمه رو به کار ببرید در اون معنا، چه برای شستن به کار ببرید، اینا که باعث نمیشه معنا تغییر کنه، اینا اقراض هست. نسبت منشأ موجده به هیئت افعال اون موضوع له مستعمرون فیه هیئت، گاهی هدف مطالبه حقیقی هست که میخواه عمل صورت بگیره، گاهی هدف تهدیده، گاهی هدف تعجیزه. فقولنا اضرب یدل على نسبت طلبیه بین الضرب و المتکلم و مخاطب، و معنا ذالک معنا این که میگیم داله بر این نسبت هست اینه، جعل و ضرب ای و معنا ذالک رو میگه خودش نقطه ای داره، میخواد بگه این نسبت هم که میگیم نسبت انشائیه است که به برکت همین هیئت تازه به وجود میاد، هیئت ضرب حکایت میکنه، ای ایجاد میکنه، نه حکایت. از صدق و کذب اینجا معنا نداره، در ضربه معنا داره، معناش قرار دادن ضرب راست بر عهده مخاطب و بأس المخاطب نحو ضرب و تحریک المخاطب. معنا ذالک جعل الضرب و بأسه نحوه و تحریک المخاطب نحو الضرب الیه الى الضرب و جعل الدائی جعل انگیزه در نفس اون مخاطب للفعل که اون ضربه. و علی هذا فمدلول هیئت الامر و مفادها هو النسبت الطلبیه و این شئت فسمها النسبت البعثیه، نسبت ارسالیه. من مؤسسات میگم لقرض ابراز جعل المأمور به ای المطلوب فی عهدت المخاطب. چرا بهش میگید نسبت بعثیه؟ چون بعث هدفه. چرا میگید نسبت طلبیه؟ طلب که همون بعثه، هدفه، برای غرض ابراز اظهار قرار دادن مأمورون به اون عمل را، مطلوب را در عهده مخاطب و قرار دادن دائی در نفس مخاطب، تحریک مخاطب و بعث مخاطب نحو مأمور به ما شئت فعل. غیر ان هذا الجعل او الانشاء، ببینید او الانشاء را اصل کنه بر الجعل، لذا گفتیم اون لقرزه و معنا ذالک جعل و ضرب یک نکته اضافه داره. اینجا میبینید انشاء رو اصل میکنه برای این جعل، میگه اون جعل گفتیم به معنای انشاست از تفسیری. این جعل و انشاء یختلف فیه از داعی له من قبل متکلم، انگیزه ها مختلف میشه. تارتن، این تارتن رو دقت بکنید که در بحث بعدی خواهیم گفت، در بحث بعدی خواهیم گفت در اثانی که رئیس الاغراض این غرضه، بعث و طلب. عدم القرینه و سایر اغراض قرینه است برای اینکه غرض بعث و طلبه. تهدید هدف باشه، تعجیز هدف باشه، تمسخر هدف باشه، قرینه میخواد. اما اینکه اگر هدف بعث حقیقیه، عدم القرینه بر بقیه قرینه بر اینه. غیر ان هذا الجعل والانشاء یختلف در دائیه، الدائی له انگیزه برای این جعل و انشاء از قبل متکلم، فتارتا یکون الدائی له هو البعث الحقیقی و جعل الدائی فی نفس المخاطب، برای دادن انگیزه در ذهن مخاطب برای انجام مأمور به، به فعل انجام مأمور به. فیکونو، این فیکونو رو دقت کنید، فیکونو میخواد کم کم مقدمه بچینه برای اینکه ریشه اشتباه قدما رو بگه که اینا رو معانی قلمداد میکنن، موضوع لح قلمداد میکنن، هیئت رو مشترک لفظی میدونن بین این معانی. میگه اگر هدف طلب بود، طلب شد غرض از استعمال هیئت در نسبت، این هیئت مستعمل در نسبت میشه طلب به هم نشایع. یعنی بعد طرف به شما میگه تو طلب کردی، میگی کی؟ میگه اون افعل گفتی طلب بود. تو تهدید کردی، کی؟ اون اذره گفتی تهدید بود. تمسخر کردی، اون کل که گفتی تمسخر بود. فیکون هذا الانشاء، این انشاء حین اذن که هدفش بعث بود، این انشاء یکون مصداقا للبعث و تحریک و جعل دائی، او انشئت فقل یکون مصداقا للطلب، فان المقصود واحد. و اخا یکون داعی للمتکلم یا داعی للجعل هو تهدید، فیکون انشاء مصداقا للتهدید و یکون تهدیدا بالحمل شایع، تهدید به حمل شایع همون مصداق التهدید. و ثالثا یکون داعی له هو التعجیز، فیکون انشاء مصداقا للتعجیز، اعلان عد و تعجیز به حمل شایع عد تفصیلی. و ها قضا در باقی معانی مذکوره و غیر معانی مذکوره که فراوانه. الهونا یتجلا ما نرید و ان نوزهه، تا اینجا ظاهر می شود آنچه که هدف ما بود توضیحش بدیم. فانا نرید و ان نقول به نفس العبارت، بگه ما هدف اونه که با عبارت صریح اینو بگیم. ان البعث او تهدید او تعجیز او نحوه ها لیست هی معانی لهیئت الامر قد استعملت الهیئت فیها، اینا معانی نیستن که مستعمل فی هیئت باشن، هیئت برای اونها وضع شده باشه بعدم در اینا استعمال بشه، هیئت بشه مشترک معنوی مشترک لفظی بین چندین معنا. کما ظنه القوم اصولیین و ادبا در بلاغت، نه معانی حقیقی است نه معانی مجازی، اساسا نه مستعمل و فیل نیستن تا شما بخواید بگید مجازی یا حقیقته. بل الحق ان المنشأ بها، آنچه که انشاء می شود به هیئت، و اساسا هیئت هم موضوع لهش معنایی است که با خود هیئت به وجود بیاد، بنای حکایت نیست، نسبت ایجادیه نه نسبت محکیه. المنشأ بها لیس الا ان نسبت طلبیت الخاصه، هر کلمی از طلبیه هم که میاد به لحاظ اینکه اساس اغراض طلبه، و الا در تهدید که طلب نیست، در تعجیز که طلب نیست. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور به اختلاف دوائی، این انشاء میشه مصداق احد این امور، این مفاهیم کلیه به اختلاف دوائی. فیکون انشاء تارتا بعثا به حمل شایع، اخرى تهدیدا به حمل شایع، یعنی مصداق تهدید و هكذا. نه که این مفاهیم اسمی مدلولتون للهیئت منشعتون بالهیئت، حتی مفهوم بعث و طلب اون هم در درون موضوع له عقد نشده، او هم جز اغرازه. حتی رو که میگه این چشه که میگه حتی، سر این که این رو جدا میکنه میگه حتی، این جهتش اینه که بقیه اغراز در طول این هم. این مقدمه بر همه است، بقیه قرینه میخوان، عدم القرینه بر بقیه قرینه است بر این. میگه حتی اینم که در اینقدر جلو از بقیه است، اینم تو موضوع الله معخوض نیست، اینم خارج از موضوع الله، اینم قرازه. بل اختلاط و فلوه، اختلاط اشتباه قاطی کردن در قوه واهمه بین مفهوم و مصداق، خلط بین هم ذاتی اولی و هم شایع. هو الذي جعل اولئك يظنون، اوست که قرار داده قوم را گمان میکنند ان هذه الامور مفاهیم و لهیئت الامر، این امور مفاهیم معانی هستند برای هیئت امر. و قد استعمل فیها، هیئت استعمال شده در این معانی، استعمال لفظ فی معنا به نوع استعمال لفظ در معناش، بعدم این بحث رو باز کردن که آیا استعمال کجا حقیقته کجا مجازه، وانی که این بحثشون اصلا سالبه می توانی موضوعه، استعمالی نیست تا بخواید بگید حقیقته یا مجاز. حتی اختلفو فی انه ای فی انهو ایها المعنى الحقیقی الموضوع له له الهیئت و ایها المعنى المجازی، میخواد بگید بحث اخیرشون دیگه سالبه می توانی موضوعه، هیئت در اینا استعمال نشده که بخواید بگید حقیقت یا مجازه، بلکه اینا اغراض بود، اغراض خارج از مستعمرون فیه.
مفاد هیئت
چی؟
مفاد هیئت هیچ وقت هم چیز بفهمیم نه تعبادار تو
نه لاعقل لاعقل نسبت طلبیه رو میفهمیم
تعبادار چی؟
خبور
همه اون بدن رو در وقتی قرینه میدید چونی پا برد شدن یه مشترکی معنوی کنه
بخاطر این بحران نداره تبادر تبادر قرضه نه تبادر معنا
تبادر معنا
یه تو بحث بعدی میگم آقای نوایی آقای سید روح الله موسوی، آقای سید جمال موسوی، آقای مکی، این زحمت میشه. آقای مکی، این خضاقی رو بکنم.
شنبه
این چه زده برای این آقای احمدی آقای اکبرپور شنبه تو بود؟
بله بله
آقای اکبری بختیار بختیار
حاضر حاضر این ملکیه آقای استاد من میخوام بزنم تو لپتاپ برای رفقا ملکیه ملیشونه
استاد دست در نگاه امروز رو؟